أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد محجم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. در جلسه گذشته پیرامون بحث رب نکته‌ای رو ذکر کردیم و بیان شد که جواب بعض از فرق زاله در همین جا نهفته است. جواب شیطان پرستی در این دسته از آیات هست که اونها به جای این که بیایند و امام حق رو قبول بکنند رفتند و ارباب من دون الله رو قبول کردن، به جای داعی الالله ارباب من دون الله رو انتخاب کردن و طبیعتا فقط یک راه برای هدایت اونهاست و اون هم پیوستن به داعی الالله و دست برداشتن از تمایلات نفسانی خودشون که باعث شده یک فرقه جدیدی رو در مقابل مسیر حق قرار بدن. پس نتیجه میگیریم که شیطان پرستی در مقابل الوهیت نیست، بلکه تمام فرقی که امروز در جهان دارن مثل قارچ سر در میارن و اعلام موجودیت میکنن به خیال خودشون، اینها در مقابل مهدویت دارن بحث میکنن، در مقابل داعی الالله هستن. پس شیطان پرستی نقطه مقابل خدا پرستی نیست. شیطان پرستی یعنی شیطان مقتدایی در مقابل مهدویت است، در مقابل فرقه حقه شیعه است که ما امام معصوم داریم و مقتدای ما در تمام اعمالمون امام معصوم است. اونها میگن نه، ما شیطان رو میخوایم مقتدای خودمون قرار بدیم. قدیم ها هم بود، عده فرعون رو مقتدای خودشون قرار میدادن، در عراق هم بود، صدام رو مقتدای خودشون قرار داده بودن در حزب بعث. هر آنچه که صدام حلال میکرد حلال بود، هر آنچه که او حرام میکرد حرام بود. خب اینها هم طبق همین بحثا میشه اسم براشون گذاشت. یا در گذشته ها هر ظالمی رو که ببینید عده ای اطرافیانش همه جوری حرفش رو گوش میدن، اینها میشن مصادیق آیه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینها ارباب من دون الله رو انتخاب میکنن. اگر انتخاب کردند ارباب من دون الله در مقابل چه کسانی هستند؟ در مقابل اون کسانی که اربابشون من دون الله نیست، بلکه داعی الالله. پس جوابش رو ما در قرآن پیدا کردیم. تفصیلی که چگونه به اونها باید بپردازیم اون در محل دیگری است که اینجا ما حدود یک ساعتی با دوستان یک مباحثه‌ای رو داشتیم. در آسیب شناسی بحث ربوبیت من به دو نکته میپردازم که انشالله این بحثمون تمام بشه. یکی این که ببینید گاهی وقتا اساس کار رو بعضی قبول نمی کنن. این یک گروه هستن که میرن ارباب من دون الله انتخاب میکنن. عده‌ای هم هستن که میآیند داعی الالله رو انتخاب میکنن ولی اشتباه میکنن. یعنی چی؟ ما اگر داعی الالله رو هم قبول کردیم، یعنی معصوم رو قبول کردیم، آن کسی که هدایت به معصوم میکند که در رتبه پایین تری داعی الالله است، او رو هم قبول کردیم، باید حواسمون باشه حتی خود معصوم هم بل استقلال چیزی نیست. خوب دقت کنیم. چرا دوباره در خود فرقه حق فرق ضاله پیدا میشه؟ چرا یه دفعه علی اللهی ها سر از اونجایی در میارن که خود امیرالمؤمنین رو قبول کردن بعد از اون طرف پشتبون میفتن؟ چون اینها هم به یه نکته دقت نکردن. ما اگر که داعی الالله رو پیدا کردیم میبایستی حواسمون باشه. ما بله تکلیفمون هست امام معصوم رو میبایستی پیدا کنیم، میبایستی او رو مقتدای خودمون قرار بدیم. او هیچ حرام الهی رو حلال نخواهد کرد، هیچ حلال الهی رو حرام نخواهد کرد، اما باید حواسمون باشه که او هرچه میگوید به اذن الله صحبت میکنه، نه این که مستقلن خودش شارع مقدس باشه، مستقلن باشد. بله ما او را شارع میدانیم، اما نه مستقلن، به واسطه الله. چرا؟ چون ملهم از ناحیه خداوند است، وحی از ناحیه خداوند به رسول خدا میشود که ما رسول خدا رو داعی الله میدانیم. اون اتصال و ارتباطی که امام معصوم با خداوند داره و باعث میشه که تمام علوم در دست او باشه از ناحیه خداوند، باعث میشه که ما او را مقتدای خودمون میدونیم. ما حق نداریم پشت این معصوم رو از الله جدا بکنیم. اگر جدا کردید، این خودش یه آسیب جدید در بحث ربوبیت میشه که انسان مستقلن امامش رو بخواد اینطوری بدونه، این خودش دوباره یک دائره ای رو از شرک ایجاد میکنه. پس ما ضمن این که میبایستی امام معصوم داعی الله رو مشخص بکنیم و نباید به ارباب من دون الله ارتباط ایجاد بکنیم و به دامن اونها پناه ببریم، بایستی این نکته هم متوجه باشیم که امام معصوم هم به اذن الله امام ماست، هیچ وقتی مستقل نیست. هر وقتی این طور شد دیگه همه چیز مشخص میشه. پس احترام گذاشتن به امام معصوم در واقع احترام گذاشتن به خداست. چرا ما داریم احترام میذاریم؟ چون اون طریق الالله هست، موضوعیت که براش اخذ نمی کنیم، که میگیم طریق الالله هست، این شاهراه هدایت هست. اگر احترام میگذارید به شاهراه هدایت، به خاطر اینکه او شما را به هدایت به خدا میرساند، فلذا زیارت کردن او، توسل پیدا کردن به او، خوب دقت کنید دارم چه میگم، فلذا زیارت امام معصوم که داعی الله هست، توسل به او، هر گونه مناجات با او، این دعیتی با خدا پیدا نمی کنه. چرا؟ چون ما او را متصل به حق اصلا قبول داریم، اگر منقطع شدی قبول نمی کنیم. این نکته رو حواستون باشه. فلذا حد فاصله بین ما و مثلا حالا همون چیزی که شما زیاد شنیدید، من نمیخوام بعدش رو رقص بیارم، مثلا علی اللهی میگن، درست شد؟ چی هست؟ این که اونها او را مستقل از خداوند هم همه کاره میدانند، اما ما هیچ امامی رو مستقل از خداوند همه کاره نمیدانیم. بله همه کاره ماست، به شرطی که ما در ذهنمون و اعتقادمون او را متصل به حق بدانیم. این نکته ظریفی است، اگر این را از دست بدیم دچار اشتباهات بزرگی میشیم. نکته آخری که میخوام عرض بکنم در عرایزم در زیل این آیه، این بحثه که قبلا هم گفتم این موضوع رو، که یکی از وظایف ما این هست که در سلسله داعی الالله، در سلسله اون ربها و مربیهایی که ما رو تربیت میکنند و ما رو به خداوند و هدف خلقت نزدیک میکنند، وظیفه ما تشکر و قدردانی از اونهاست. ما وظیفه هایی داریم در قبل افرادی که دوربرمون هستن، حتی موجوداتی که اطرافمون هستن. قبلا اشاراتی کردم، به ذهنم رسید که این نکته رو حتما اینجا متذکر بشم، که گاهی وقتا یک آسیب خیلی شدیدی رو ما در دینمون در اسلام داشتیم و سابقش در تاریخ و در قرآن مکرر داستانهاش اومده، که افرادی، خوب دقت کنید، افرادی به بهانه دین شانه از زیر تکلیفشون خالی میکنن. میاد یه آیه برات میخونه که وظیفهشو انجام نده، قیافه عرفانی میگیره که احترام به فلانی نذاره. اینها عرفان نیست، این اسلام نیست، این دین نیست. احکام شریعت و احکام دین بسیار واضح و روشنه. بی ادبی کردن به استاد، بی ادبی کردن به پدر و مادر، یا هم حتی این که بی اعتنایی کردن به اینها، به اون کسی که یک چیزی رو به انسان داده، اینها هیچ جای شریعت از جایگاه نداره. انسان وقتی بهش میگن وظیفه‌تو انجام بده، باید وظیفه‌شو انجام بده. این به کرات در قرآن واقع شده که خداوند توبیخ میکنه کسانی رو که وظیفه‌شون رو در یک جای انجام نمیدن، قیافه مسلمانی هم میگیرن، همچه یه جوری قیافه میگیره و خودش رو درست کرده و صحبت میکنه و آیات قرآن رو میخونه، آدم احساس میکنه که این اصلا مؤمن بالله است. وقتی رفتارش رو نگاه میکنه اه 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 اولیات دین رو هم رعایت نمیکنه، تند و تند آیه میخونه به خاطر اینکه از زیر بار در بره، ریش گذاشته، خلاف معتقدات خودش رو انجام میده. خب اینطور که نمیشه. دقت کنید در سوره توبه مثلا آیه 19 و 20 رو ببینید. اجعلتم سقایتا حاج و امارتا مسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر. شما فکر کردید این که همین اندازه برید به حاجیهای حرم آب برسونید؟ اون موقعی که لوله کشی آب نبوده، چیزی نبوده، با مشک باید آب رو میرسوندن. حاجیها در منا بودن، چند کیلومتری حرم، چند کیلومتری مسجد الحرام آب رو باید کسانی به اونها میرسوندن. کسانی بایستی که مسائل مربوط به مسجد الحرام رو پیگیری میکردن. خداوند توبیخشون میکنه ولو که عموی پیغمبر باشن. میگه شما فکر کردید همه اندازه که برید آب برسونید دست حاجی ها، این تکلیف اصلی شما رو ساقط میکنه که ایمان به خداست، این که امیرالمؤمنین رو به عنوان امام اولتون قبول بکنید، این فکر میکنید این جایگزین اون میشه. من آب میدادم به حاجی ها پس من مقام بالایی دارم. نه نه نه، برگردید برگردید. یا مثلا دستور جهاد میان، بعضی ها همچین مقدس بازی در میارن، به نظر میاد این خیلی آدم خوبیه. وقتی میگن جهاد، تو یک نفر از اونا هستی، باید بلند شی کوله پشتی تو ببندی بری جهاد. بلند میشد میومد میگم پیغمبر اجازه میدین منم برم جهاد؟ خدا هم آیه نازل کرد که هیچ کسی از تو لا یستأذن کالذین، انما یستأذن کالذین لا یؤمنون بالله. اینایی که میان از تو اذن جهاد بگیرن، اینا کسایی هستن که ایمان به خدا ندارن. وگرنه کسانی که ایمان دارن که نمیان اذن بگیرن. تو دستور دادی از ناحیه من، باید برن طرف جهادشون. ببینید ظاهرش خیلی قشنگه ها، ظاهرش اینه که من دارم میرم اذن بگیرم، ولی باطنش من دارم یه جوری برم ببینم میشه نرم، میشه نرم، میشه کار انجام ندم. اینا یه ظرافت هایی در این کار هست. یا بهشون میگفتن بیا برو جهاد، بعض از منافقین بلند میشدن میمن سوره توبه آیه 49 و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی. پیغمبر رو نصیحت میکردن، گفتن آقا به من اجازه بده من بمونم، من رو به فتنه و گناه ننداز، من آدم ضعیف و نفسیم، دخترای روم دخترای خوشگلی هم، من بلنشم برم اونجا شاید نتونستم که هم مرتکب گناه شدم. به اومده به پیغمبر داره نصیحت میکنه، باید جمع کنی بری بلنشی بری دنبال جهادت. ان بیوتنا عوره، بلند میشدن میومدن هیچی از خونه نیست، ما نمیتونیم بریم، مثلا بهانه میآوردن برای تکلیفشون انجام ندن. انسان باید حواسش باشه در یک قالب شرعی نیاد تکلیف خودش رو کم بکنه. انسان در مقابل رب خودش، در مقابل حتی پدر و مادر خودش همین گونه است. مادرم بی سواده، بابام بی سواده، من دکترای فلان دارم، تو سرت بخوره مدرکت، تو حق نداری جلو همین پدر بی سوادت پات رو دراز کنه. انشکلی ولی والدیک، خدا داره اینطور دستور میده، نگو اگر مدرک دکترا داشتی پاتو دراز کن، نگو اگر تو رفتی شدی فلان عنوان دانشگاهی یا حتی دینی رو پیدا کردی حالا میتونی سر پدر داد بکشی. اصلا این بحثا رو نداری. تا موقعی که او در سلسله داعی الله هست و به تو میگه نماز بخون، به تو میگه روزت رو بگیر، خلاف شرعی به تو نمیگه، تو باید کمال احترام رو رعایت کنی. حتی بعد از اون هم فقط در اون دستور میتونی گوش ندی، نمیتونی به اون بی احترامی کنی. دقت میفرمایید چی میگم؟ این آیه رو براتون بخونم. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی که به کفار میگن که از این رزق و روزی که خدا به شما داده یه چیزیش هم انفاق کنید به اینهایی که حقشون هست در دست شماست، این رو به اونها هم بدید. قال الذين كفروا للذين آمنوا، اینهایی که ایمان ندارن به کسانی که ایمان دارن شروع میکنن درس عرفان میدن. خوب گوش کنید چقدر زیباست، آیه چقدر قشنگه. اینهایی که کافرن به اینهایی که ایمان دارن میدونید چی میگن؟ میگن ما برای چی پول بدیم به این فقیره؟ برای چی پول بدیم؟ انطعم من لو یشاء الله اطعمن، آیا ما بریم غذا بدیم به اون چیزی که اگه خدا میخواست بهش روزی بده خودش میداد، من چرا برم تو کار خدا دخالت بکنم؟ نگاه چقدر قشنگ حرف میزن. من چرا برم تو کار خدا دخالت بکنم؟ میگن آقا جون این پدرته، الان مشکل داره، بلند شو برو مشکلش حل کن، بر تو واجب است، تو پسرشی. یا اگه خدا بخواد مشکل اونم حل میشه. ای خاک بر این دهان، خاک بر این فهم، تو مصداق این آیه. بهت میگن بلند شو برو خدمت برسان، از این روزی که خدا به تو داده، از این سلامتی که به تو داده تو باید خدمات رسانی بکنی. یا نمیره میگه اگه خدا بخواد درست میشه. بهمه بهمه، دستمون درد نکنه. چه مسلمانی تربیت کرد، چه کسانی ادعای ایمان دارن. بی ادبی به پدر مادر، بی اعتنایی به استاد، بعد جوابش اینه که اگه خدا بخواد عزیزش کنه عزیزش میکنه. این چه حرفیه؟ تو وظیفت چیه؟ تو تکلیفت رو انجام بده. بهشون میگفتن بیاد یه لقمه نانی به این فقرا بدید، گفتن اگه خدا بخواد بهشون نون بده خدا خودش میرسون، مگه خدا دستش بسته است؟ مگه تو دین نداری؟ مگه تو نمیفهمی خدا رازقه یا من؟ این حرفا خیلی قشنگه ظاهرش، ولی خدا توبیخ میکنه اینها رو، ندا میده که اینها کسانی هستن که کافرن، که آیه میخوانن و تکلیف خودشون رو ساقط میکنن. زرنگن، زرنگ. بهش میگی کارت انجام بده، آیه برات میخونه. ان انتم الا فی ضلال مبین، خیلی دست بالا هم میگیرن. به مؤمنین میگن که شما هیچی نیستید مگر شما اصلا که یه گمراهی آشکاری هستید، دلمون براتون میسوزه، شما چقدر بدبختید، خدا رو رازق نمیبینید. من رازق میبینید؟ من از پولم برم بدم به فلانی، من خدا کم داره؟ اگه خدا بخواد بده میده. نگاه کنید، ما بسیاری از رفتاری که داریم همین گونه است. موقعی که میخوایم شانه از یک وظیفه ای تویی کنیم، پناه میبریم به یک سری اصطلاحاتی که در شهر مقدس یاد گرفتیم، این رو در اینجا استفادهش میکنیم تو خودمون رو راحت کنیم. این خیلی زشته، این بدتر از اینی که آدم انجام نده، هیچی هم نگه. این آیه خوندنه این تو سری داره، اینجا نباید حرف بزنی. هر وقتی دیدی یه کاری رو نمیخوای انجام بدی عذرخواهی کن، بهت میگن چرا به پدرتی جوری کردی؟ پدرم جاهل بی سواد فلان بیساره. اینجوری نگو. مگه شما این همه روایات رو در فضل عالم و فلان اینها ندیدید؟ پدر من بی سواد، من عالمم. مثلا این چه حرف زدنیه، هیچی نگی بهتره. سرتو مندازی بگو حالا اشتباه کردم، انشالله جبران میکنم. این خیلی بهتره. و خاک بر سرم، از دستم در رفت. این خیلی بهتره تا اینکه بیا آیه بکنی بخوای توجیهش کنی. اونجوری راه رو بر خودت میبندی، خیلی حواستون جمع کنی. این آسیب مال ما هست، مال ما هست که یک کمی از دین و آیه و قرآن و فلان اینا سر در میاریم، ها که بلدیم یه چیزی رو در یه جای دیگه استفاده بکنیم. فلذا انسان حواسش باشه که حقوقی که دیگران برگردنش دارن رو، که اینها دو دستن، بعضی هاشون اصلا زیر دستان ما هستن، مثلا نفقه فرزندانمون، همسرمون، اینها وظیفه ماست، باید انجام بدیم. یک کسانی هستن بالا دست ما هستن، که حقوق گردن ما دارن، ما باید بریم ادا کنیم. نیاز به توصیه نباید باشه و ما هم نباید توجیهی بیاریم، مثل اساتیدمون، مثل امام زمانمون. میگیم بلند شو حرکت کن، زمینه را فراهم کن. میگه اگه خدا بخواد خودش زمینه فراهم میکنه. باشه، خیلی ممنون. بعد ببینیم اگه خدا بخوادم تو بهشت میری، اگه خدا بخواد تو هم انشاءالله درست میشه کارت، اگه خدا بخواد گره هم از کار تو حل میشه، باز میشه. ببینم این اگه خدا بخواد همه جا جاریه ها. بهش میگه فلان کار، میگه اگه خدا بخواد خودش میشه. بعد کارای تو هم اگه خدا بخواد خودش میشه. از اینطوریه ما یه تکلیف تو انجام نمیدیم، اینجوری میشه. اینها بازخورد اعمال خودمون هست. این جهان کوه هست و فعل ما صدا. خیلی قشنگه این ترکیب و این تأویلی که مولوی داره. میگه آی مردم، این جهان مثل کوه، افعال ما، کارهای ما مثل صداه. دیدید میدید وای میسید کناری کوه صدا میزنید؟ میگه اهوی، پنج بار ده بار میشنبیم، یه اهوی 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 تا قطع میشه. میری میگی سلام، چی میشنوی؟ سلام 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 سلام. میگه این جهان مثل کوه و افعال ما مثل صداه. هر صدایی یه صدا داره، یه پژواکی داره، انعکاس داره. اگه اینطور رفتار کردی، اینطور آیه خوندی، برات آیه میخونن، موقع گرفتاری هات میذارن کف دستت. فلذا حواسمون باشه حقوق این افرادی که هست، حقوق واجبشون، حقوق مستحبشون میبایستی که به جا آورده بشه. بعد یه قیافه هایی هم میگیریم گاهی وقتا، مثلا کنه ما خیلی انسان متوکلی هستیم، خیلی اهل توکلیم. میگن چرا کارای فلانی رو انجام ندادی؟ آیه برات میخونه فتخذه وکیلا، خدا رو وکیل قرار بده. چه کار من بنده خدا داری؟ تو باید متوکل بر خدا باشی. ببینید اصلا موقعی که با اینا میری حق و حقوقت رو حتی مطالبه کنی، بدهکار میشی، برمیگردی. مگه حاجا شما استاد ما هستید، شما به ما یاد دادید آدم باید توکل داشته باشه، چطور شما توکل ندارید تو زندگیتون؟ نگاه کن، به جای این که کاری که وظیفش انجام بده، درس اخلاق به من میده. طلبکاری هم میکنه. وای به حالت، وای به احوالت. اینم مولوی قشنگ میگه. مولوی میگه با توکل زانوی اشتر ببند. نمیشه شطورتو تو بیابون ول بکنی، بگی من متوکل به خدا هستم، حالا بر میگردم انشاءالله هستش رو سوار میشم و میرم. نه، زانوشو ببند، با توکل ماشینت هم قفل کن، نه که بذاری تو خیابون درش هم باز و شیشش هم پایین و بگی من متوکل به خدا هم، بر میگردم هستش. پولتو بذار کنار خیابون، بگو من میرم توکل به خدا دارم، بر میگرد. نه خیر، برو بذارش تو بانک، توکل به خدا هم داشته باش، انشاءالله خدا کمکت میکنه. باید تو محافظت بکنی، تکلیف خودت رو باید انجام بدی و توکل به خدا هم انجام به صلاح به جا بیاری. باید از اسبابی که خدا قرار داده به اذن الله تعالی استفاده بکنی، ولی در پشت هر سببی خدا رو ببینی، نه اینکه اسباب رو بخوای دور بریزی. روش خدا این نیست. و تو هم خودت یک وسیله‌ای هستی، در جایی که تو رو به عنوان یک وسیله قرار دادن، وظیفه خودت رو به عنوان وسیله انجام بده، وگرنه گرفتار میشین. با توکل زانوی اشتر ببند. و بدترین حالت اشتباهاتی که در بحث انجام حقوق دیگران صورت میگیره، اونجاییست که انسان کارش انجام نمیده، آیه میخونه، ظلم میکنه، آیه میخونه. وهابیت بر همین اساس نطفهش گذاشته شد از چند ده سال پیش. چند ده سال پیش چه کار کردن؟ اومدن یک فرقه ای رو درست کردن که اینها برای اشتباهاتشون متمسک به قرآنن، این آیه رو میخونن اینو سر میبرن، این آیه رو میخونن این خونه رو خراب میکنن، این آیه رو میخونن فلان ظلم رو انجام میدن، فلان غارتگری و چپاول رو انجام میدن. اومدن کربلا زدن، کشتن، حرم رو خراب کردن، مردم رو کشتن. همین 70 سال پیش تقریبا، خیلی هم نگذشته. به اسم اسلام، الله اکبر، بچه کوچک رو از بغل مادرش میگیرن، به بدترین و فجیع‌ترین حالتی که گفتنش زشته، گفتنش بده، در شأن یک بشر و یک انسان نیست، روی تمام ظالمان عالم رو سفید کردن. این بچه رو به فجیع‌ترین صورت جلو مادرش میکشن و بعد میگن الله اکبر، الله اکبر. فکر میکنید الله اکبر نجات میده این ظلم رو؟ روی ساواک و روی حزب بعث و روی هر ظالمی که در عالم بوده تا به امروز رو سفید کرد میشون، روی حجاج ابن یوسف رو دارید یواش یواش سفید میکنید. او داری یک کسی میبینه از خودش بدتر، یک کسی پیدا شد که از او بدتر باشه. بعد آیه قرآن هم میخونن، آیه جهاد میخونن، مؤمنین رو سر میبرن. به آیه جهاد، آیه جهاد میخونن، تجاوزگری رو حلیتش رو صادر میکنن. وهابیت چون اساسش اینجوری بود، فرقه هایی که مثل النصره، مثل داعش، مثل فلان، از اینها منشعب میشه، چون اصل شجره خبیث است، از شجره خبیث شاخه های درست سر نمیزنه. نمیشه که یک درختی درخت میوه تلخ باشه بعد میوه های شیرین بده، که یه شاخه میوه شیرین به اصلا اینجور چیزی نیست. حتی نمیشه به اون چنین ثمری رو پیوند زد. در بحث اعتقادات اصلا اینطوری نیست. ببینید اون چیزی که دوباره از داعش جدا بشه و درست بشه، اون بدتر از داعشه، هی بدتر میشه. شجره خبیثه است در مقابل اون شجره طیبه داعی الله. لذا انسان حواسش رو جمع بکنه، بدونه که کجا میره. و به این کسانی که اینطور در دام شیطان افتادن باید بگیم فعینه تذهبون، به کجا میرید و چه میخواید بکنید و نهایت کار شما چیست. خب الحمدلله رب العالمین، این بحث ما پیرامون آیه الحمدلله رب العالمین تمام. پس اگر بخوایم در یک جمله الحمدلله رب العالمین رو ترجمه کنیم، اینطور میشه که حمد و سپاس، بلکه تمام حمدها و سپاسهایی که در عالم از هر آن کس که باشد و در هر عالمی که باشد، در هر ساعت و دقیقه‌ای که باشد صادر بشه، ولو به دیگری گفته تشکر میکنم، ولو یک سری رو اینطوری کرده به علامت تشکر، الحمدو، هر حمدی که صادر بشود لله، برای خدایی است که جامع تمام صفات کمال است، رب العالمین است و او پروردگار و پرورش دهنده و رب الارباب است برای تمام عالمیان، نه فقط این عالم، تمام عالم ها که بعضی از اونها ذکر شد. و گفتیم این محل افتخار ماست که وقتی به سجده میریم میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، خدایا تو منزهی، منزه است خدای من، خوب دقت کنید، منزه است خدای من که رب العالمین است. دیدید گاهی وقتا ما پدرمون مثلا قهرمان جهانه، میگیم بابا، همه نگاه میکنن یه کو بابات، میگیم این، میگه این بابای توه، میگه بله، میگه بابای من همون کسیه که تمام عالم بهش افتخار میکنن. الحمدلله رب العالمین، سبحان ربی العظیم و به حمده، ربی، نگاه کنید به من میخوره، اونجا رب العالمینه، اینجا ربی هست، میگه منزه هست، پاک هست، پروردگار من، خب که اعلاست، که همون رب العالمین است. من افتخارم اینه که درست رب منم هست، اما همین که رب منه رب العالمین است، رب اعلا همون است، رب عظیم همون است. سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. فلذا توحید ربوبی در این جمله به خوبی دیده میشه که تمام این سلسله ارباب و دایان الالله رو انسان به یک جا به خدا متصل میکنه. الرحمن الرحیم. اولین نکته ای که در موضوع آیه الرحمن الرحیم باید بحث بکنیم این هست که ببینید در سوره حمد یک بار در خود بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم داشتیم دیگه، یک بار دیگه تکرار شده، دوباره میگیم الرحمن الرحیم. چرا ما این کار رو کردیم؟ چرا تکرار شد این آیه؟ این اولین نکته است که انشاءالله میخوایم به اون بپردازیم. جواب این مسئله در حدیث شریفی که جناب محمد ابن یعقوب همون کلینی مشهور در کتاب کافی آورده در اونجا اومده. حدیث مفصلی است در موضوع معراج پیغمبر. من یک تیتری رو از این حدیث خواهم گفت انشاءالله تو جلسات آتی، این حدیث رو مفصلن به علاوه یکی دو حدیث دیگه عرض خواهم کرد، اصلا چشممون باز بشه که ببینیم دنیا دورمون چه خبر هست. موضوع در باب این هست که امام صادق علیه السلام یه وقتی سوال کردن از دوستانشون که ببینم این ناسبی ها، اینهایی که نسب عداوت بر علیه ما کردن و ارباب من دون الله دارند، اینها در موضوع اذان و رکوع و سجود و نماز اینها چی میگن؟ حضرت سوال کردن از اطرافیانشون، خیلی هم جملات قشنگه. اولش اینجوری است: ما تربیه ها به ناسبه، اینها چی میگن این ناسبی ها، اینهایی که بر علیه ما سومن، مثل همین داعش و وهابیت و اینها، اینها چی میگن؟ عرض کردیم جلتو فداک، فی ماذا، در چه موضوعی منظورتون هست؟ حضرت فرمودن فی اذانهم و رکوعهم و سجودهم. اینا چجوری یعنی رکوعشون، اذانشون، اذان چجوری اذان شد؟ این که تو قرآن نیست که. خوب دقت کنید، اذان تو قرآن هست؟ خب اهل سنت هم که اذان میگن، ما هم که اذان میگیم، این اذان از کجا اومد؟ از کجا اومد؟ رکوع نماز از کجا درست شد؟ سجده نماز از کجا درست شد؟ اینا چی میگن در این مورد؟ فقلت، و من عرض کردم که انهم یقولون، اینا اینجوری میگن که ببینید خدا وکیلی چقدر مسخره است این حرف، این اعتقاد چقدر زشته، که ان ابی ابن کعب رآه فی النوم. به همین راحتی، یعنی این که میدونید چرا پیغمبر رکوع میرفت سجده میرفت و اذان میگفت برای نمازش؟ یه صحابی داشت حضرت پیغمبر به نام ابی ابن کعب. ابی ابن کعب که اسمش رو میارن، اینا گاهی وقتا میخوان دروغ هم سر هم کنن، بلدن چه جوری دروغ سر هم کنن، افرادی رو میان دست میذارن روش، مطالب عظیمه رو به اونها میبندن که اونها انسانهای شخیصی هستن، در صدر اسلام انسانهایی بودن که شناخته شده مورد اعتماد فریقین هستن. ابی ابن کعب یکی از افرادی بود که کاتب وحی بود، البته کاتب وحی اصلی حضرت امیرالمؤمنین بود که از ابتدا از مکه در کنار حضرت بود، اما خورده خورده افراد دیگری به عنوان کتاب وحی اضافه شدن که وقتی پیغمبر اکرم برشون یک آیه نازل می شد اینها می نوشتن بر روی چوبی، بر روی تکه سنگی، بر روی کتف گوسفندی، اینها رو می نوشتن و نگهداری می کردن. ابی ابن کعب یکی از اینها بود. و چون اهل محبت امیرالمؤمنین هم بود، اسمش در تاریخ در فریقین محفوظ مونده، هم مورد اعتماد اونهاست هم مورد اعتماد ما. ابن مسعود یکی دیگه از همین افراد بود. حالا اینها اومدن اینطوری گفتن، خوب دقت کنید، گفتن میدونید که چرا پیغمبر اینجوری اذان میگفت و اینجوری نماز میخوند و اینجوری رکوع میرفت؟ ابی بن کعب یه وقتی یه رویای صادقه دید، در خواب دید که اینجوری نماز بخونن، اومد مثلا برای پیغمبرم گفت پیغمبرم همینطور نماز خون، تمام ملت هم نماز دارن همینجوری میخونن، ما هم امروز داریم همینجوری. یعنی بزرگترین فریضه دین اسلام که هر روزی 5 مرتبه هر مؤمن و مسلمانی رو به قبله میسته نمازش رو میخونه، بنابر نظر این آقایون به خواب یک نفر درست شده، حتی نه خواب پیغمبر. شما دیگه نماز میخونید اگه نماز اینطوری باشه؟ اینکه رویا صادقه روزی 100 تا باقی مؤمنین میبینن، حجت نیست. نمیشه حرامی رو حلال کرد، حلالی رو حرام کرد، نمیشه که. حضرت فرمودن کذبو، دروغ میگن. ان دین الله عز و جل اعز من ان یرا فی النوم، دین خداوند عز و جل خیلی عزیزتر و گرامیتر از این هست که در خواب دیده بشه. مگه ما بیداری نداشتیم که یکی دیگر بیاد خواب ببینه؟ و بعد شروع کردن حدیث معراج پیغمبر رو فرمودن که در معراج پیغمبر اذان تشریع شد و در اسلام وارد شد. الله اکبر اول در کجا گفته شد؟ الله اکبر دوم در کجا گفته شد؟ الله اکبر سوم، چهارم، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، همینطور تا قامت الصلاه، تا نمازی که پیغمبر خوندن، همینطور خورده خورده چطور اینها تشریع شد. اولین دو رکعت نمازی که پیغمبر اکرم در آسمانها در جمع ملائک و در جمع انبیاء عظام خوندن، این رو یواش 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 امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام بیان فرمودن تا ما بدانیم که چرا نماز میخوانیم، چرا از صلات و معراج المؤمن، چرا از صلات معراج المؤمن، چرا نماز معراج مؤمن محسوب میشه. میدونید چرا؟ چون این نمازی که پیغمبر این پایین خوند خلاصه ای از معراج پیغمبر بود که صورت گرفته بود. فلذا توی مؤمن هم که میخوای نماز بخونی، در واقع داری صورتی از معراج پیغمبر رو انجام میدی. فلذا معراج تو ای مؤمن همین نماز خوندنه. و اینو میشه یکی دیگه خواب دیده باشه؟ بعد حضرت شروع کردن بحث رو که انشاءالله گفتم در یک جای دیگری عرض خواهم کرد، خورده خورده این روایت رو آوردن تا رسیدن به اینجا که بحث سوره حمد شد که خداوند دیگه حالا دستور دادن که نماز بخون، دارن خورده خورده یاد میدن به پیغمبر اکرم چجوری نماز بخون، تا رسیدن نیت رو حضرت کردن، تکبیرت الاحرام رو گفتن، رسید به سوره حمد. من فقط همین چند سطرش رو میگم، ما بقیه روایت انشاءالله باشه، خیلی روایت قشنگه. اصلاح میکنه اون چیزی که تو ذهن ماست که فکر کنی نماز یعنی خمراز شدن. بعد میفهمیم که هر حرکت او، هر ذکر او یادگار یکی از افعال بزرگ پیغمبر اکرم در معراج. فلان اتفاق افتاد که این الله اکبر در نماز اضافه شد. این خلاصه معراج پیغمبر. تا رسیدن به سوره هم در اینجا داره که فلم ما فرغ من التکبیر و الافتتاح اوحی الله الیه، بعد از اینکه حضرت پیغمبر اون 6 تا تکبیر افتتاحیه رو گفتن، دو تکبیر تکبیرت الاحرام رو هم گفتن، الله اکبر وارد نماز شدن، حضرت حق وحی کردن به پیغمبر اکرم که سم به اسمی، یعنی اسم من رو بسم الله بگو. فمن اجل ذالک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره پیغمبر اکرم فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق میگن این که اول هم شما بسم الله الرحمن الرحیم میگی به خاطر اینه که پیغمبر اکرم به دستور خدا در معراجش بسم الله گفت. این یک. ثم اوحى الله الی، بعدش خداوند وحی کرد به حضرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که من رو حمد و ستایش کن. ندا اومد الحمد لله رب العالمین. تا این ندای الحمد لله رو خداوند در گوش حضرت ختمی مرتبت آورد، ایشون خیلی خوشحال شدن. در ذهن خودشون، در نفس خودشون فرمودن شکرن خدا بشون. الحمد لله رب العالمین، شکرن خدای شکرت. تا این رو گفتن فاوحى الله عز و جل الیه، خداوند وحی کرد به پیغمبر اکرم که قطعت حمدی، تو حمد من رو قطع کردی. درسته که اینجا اومدی حس درونی خودت رو که حس مقدسی هست بیان کردی، در وجود خودت فرمودی که شکرن، اما حمد من رو قطع کردی. الحمدلله رب العالمین بود. فسمن باسمی، پس دوباره اسم من رو بیار دیگه. اینجا پیغمبر اکرم به اسم الله نفرمودن، گفتن الرحمن الرحیم، چون این الرحمن و الرحیم دوتا اسم خداوند دیگه. پیغمبر اکرم فرمودن الرحمن الرحیم. فمن اجل ذالک جعل فی الحمد الرحمن الرحیم مرتین. به خاطر همین بود که ببینید حتی این خورده ریزا در معراج جایگاه داره که چرا دوباره الرحمن الرحیم در سوره حمد روش. به خاطر این بود که دوبار الرحمن الرحیم در سوره حمد واقع شد و این در معراج اتفاق افتاد. بعد دیگه روایت رو ادامه میدن تا آیات دیگری که به اصطلاح در سوره حمد هست و بحثایی که در ذهنش آوردن. پس ببینید نتیجه گرفتیم که این نماز خلاصه ای از معراج پیغمبر هست، نه خواب عبی ابن کعب. نگاه کنید ما بی ادبی به عبی ابن کعب نمی کنیم ها. عبی ابن کعب انسان شریفی است، اینها رو بهش بستن، بالاخره با یکی رو علم می کردن تا نخوان بی جواب بذارن قضیه رو. یه چیزی باید می گفتن، چی بگن؟ خب هیچی که تو دستشون نیست. گفتم خواب عبی ابن کعب بود و خودشون راحت کردن، چون بالاخره داشتن این مسلکی رو درست میکردن، در این مسلک باید جوابگوی همه چیز باشن. امام صادق این طرف نشستن، هر آن چهدشون میپرسن همه چیز رو واضح و روشن من عند الله تعالی جواب میدن. آه چرا گفتیم قد قامت السلام میگن؟ خاطر این در معراج این اتفاق افتاد، اینجوری شد. خب اونا چی بگن؟ امام صادق هم که میخوان قبول نکنن. اگه حرفای امام صادق رو هم بخوان بگن باید بندش کنن به پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم این حرف رو نزدن و این قسمت رو گذاشتن که فرزندانشون بیان بکنن، گرفتار میشن، نمیدونن چه کار بکنن. میگن آخ خودمون راحت میکنیم، میگیم یه خوابی دیدن پیغمبر اکرم هم طبق همون خوابه کار میکنن، شیعه هم هرچی میخواد بگه بگه، یه مهم نیست. علیزا این نماز معراج حقیقیه. و این که این الرحمن الرحیم وسط این دوتا کلمه دوتا آیه اضافه شده، این خیلی روشن هست. ببینید مثلا تاییدیش یکیش این است در دعای جوشن کبیر در فراز 72 که اسامی خداوند رو میاریم، این دوتا آیه اومده پشت سر هم دیگه، دوتا اسم حضرت حق. یا رب العالمین، این الحمدلله رب العالمین، یکی از خدا اسمهای خداوند چیه؟ رب العالمینه. فلذا ما میگیم یکی از اسامی، یکی از هزارتا اینه یا رب العالمین. بعدش باید بگیم چی؟ یا رحمان، یا رحیم، یا مالک یوم الدین. در صورت فراز 72 رو یه بار دیگه نگاه کنید، میگیم یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا غایت الطالب. یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا غایت الطالب. نمیخوام بگیم این دلیل هست، ولی معید است، مشخص میکنی این قضیه رو. معید همون حدیث معراجه. حکمت تکرار چیه؟ بالاخره هیچ کاری بدون حکمت صورت نمیگیره، خداوند حکیمه. در باب حکمت این تکرار در تفسیر نور الثقلین جلد 1 در ذیل آیه الرحمن الرحیم حدیثی را آوردن از امام رضا علیه السلام. حدیث رو خلاصه کردن، فقط همین قسمه اینجور آوردن که انه قال بعد ان شرح رب العالمین، بعد از اینکه کلمه رب العالمین رو شرح دادن امام رضا علیه السلام، اینطور فرمودن که الرحمن الرحیم، بعد یه جمله کوتاهی رو در شرح و تفسیر الرحمن الرحیم آوردن، الرحمن الرحیم استعطاف و ذکر لآلائه و نعمائه علی جمیع خلقه. استعطاف میگه این الرحمن الرحیم که دوباره تکرار شده اینجا، خب الرحمن الرحیم که به عنوان یک آیه مستقل در اینجا ذکر شده، این استعطافه. استعطاف به معنای این هست که یک کسی مثلا از دیگری طلب رحمت و مهربانی میکنه. درست بسم الله الرحمن الرحیم اول بود، ما ذکر کردیم خداوند این وصف رو داره، درست شد. اما اینجا که انهم میخوایم بگیم بابا رحمانیت رحیمیتت رو نصیب ما هم بکن، طلب مهربانی میکنیم در اینجا، ذکر دوبارش این خصوصیت رو داره. به علاوه این که اجمالا یک ذکری است برای نعمتهایی که خداوند کرده علی جمیع خلقه، خیلی نکته قشنگ است. حضرت امام رضا علیه السلام کلمه جمیع خلقه رو آوردن، یعنی چی؟ یعنی همون عالمین. ما نگفتیم خداوند رب العالمین است، پرورش تمام عالمین، همه عالمها را میدهد. اینجا هم میخوایم ذکر بکنیم که خداوند اجمالا ما میفهمیم، ولی ما نعمتایی که به خود من هم داده نمیتونم احصا کنم. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، من نمیتونم مثلا نعمتایی که خداوند به خود من ارزانی داشته، خیلی هاش اصلا هیچ وقت متوجه نشدم، درست شد، ولیکن من اجمالا میدونم خداوند به تمام این عالمها نعمت داده. من با الرحمن الرحیم دارم ضمن این که رحمت رو جلب میکنم برای خودم، دارم میگم که خدایا من میدونم که تو به همه عالمها داری نعمت می، حتی اون کرمی که در کف دریاها، اون ماهی که در اون تاریکی های کف دریا زندگی میکنه، یا اون عقاب تیز پروازی که بر روی آسمانها پرواز میکنه، من نمیدونم کجا زندگی میکنه، ولی میدونم که تو رزق این و رزق این رو میدی. من میدونم که نعمت رو به همه اینها میدی، قدرت پرواز به اون میدی، قدرت حیات به این میدی. الرحمن الرحیم، اگر میخوایم نمازمون نماز بشه باید اینا رو بلد باشیم، کلمه کلمه وقتی در نماز صحبت میکنیم بدونیم یعنی این. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. خدایی که این دونه هست، نکاتی که پیرامون این میخواییم بگیم مختصر عرض میکنم که زودتر بتونیم انشاءالله از این بحث هم خارج بشیم. یکی این هستش که بعد از این که رحمانیت و رحیمیت خدا رو آوردیم، اینجا دیگه ظهور رحمانیت و رحیمیت رو ما داریم متوجه میشیم. الرحمن الرحیم، چون در بسم الله کلیت رحمانیت و رحیمیت و این که او انتسابی به اسم الله داره، اینها رو متوجه شده بودیم. الرحمن الرحیم پس داره ظهور اون رو در تمام عوالم روشن میکنه، ما ذکر آلاء میکنیم به تعبیر امام رضا علیه السلام. بعضی در بعض از کتب که نمیخوام اسم بیارم مطالبی رو آوردن برای فرق گذاشتن بین بسم الله الرحمن الرحیم که الرحمن الرحیم داره و این آیه که الرحمن الرحیم هست، مطالبی رو نقل کردن، این مقدار سنگین هست اینجا. اما این نکته رو میخوام بگم که اون چیزی که با روایت امام رضا علیه السلام همخوانی نداشته باشه ما قبول نمی‌کنیم. ما قرار شد که فهم قرآنیمون رو بر اساس، اگر تعارض داشته باشه قبول نمی‌کنیم. اگر یه وقتی نکته ای رو گفتن که مقداری فضا رو روشن‌تر میکنه، توضیحی رو دادن، موقع بچهش میگذاریم. ولی حالا بعضی کتب اومدن فرقهایی رو گذاشتن، یکی دو نکته رو گفتن، ما اینها رو جمع‌بندی هم کردیم، یک مطلبی هم از خودمون در ذیلش نوشتیم، اما محل بحثش در این جلسه نیست که بخوایم حالا مطالبش رو بگیم. این مقداری بحثای بسیار ریزی رو آوردن. به هر صورت اینطور میشه که ما در بسم الله توصیف اسم میکنیم اجمالاً، حالا اون چیزی که سربسته میتونم بگم، در بسم الله ما توصیف اسم الله رو میکنیم، یعنی وصف براش میاریم به دو تا وصف، یکی اللهی که رحمان است، این یک، رحیم است، دو، که قبلا راجع به معنای اینها بحث کردیم. در آیه الرحمن الرحیم ظهور اون رو در عالمین به تعبیر امام رضا علیه السلام ذکر میکنیم، این که خداوند الرحمن الرحیمش رو در کل عوالم سایه گسترونده. یه نکته ای هم آخر میگم که این رو توضیح هم خیلی تمایل ندارم که بدم، این که این دیدید کلمه الرحمن رو که در این طرف اون طرف میبینید الرحمن مینویسنش، الفش رو میندازن، آیا این اصلا یک نوشتارش ها؟ ببینید ما همیشه میخونیم الرحمن میخونیم یا الرحمان، چی میخونیم؟ هر جور دیگه هم بنویسنش ما چی میخونیم؟ الرحمن. منتها ببینید نحوه نوشتن بر اساس قوانین ادبیات عربه، این تخفیف الفی که داده شده در کلمه الرحمن ظاهرا وجاهت چندانی نداره، شاید میخواستن چون این بسم الله الرحمن الرحیم، این رحمان الرحیم دائما در قرآن تکرار شده بوده، این الفش، شاید میخواستن یه صرف جویی مثلا بکنن الفشو حذف کردن، وگرنه مثلا نگاه کنید مثلا سلمان و سلمان نمینویسن، رحمان و سلمان به وزن هستن، شاید نوشتنش بهتر باشه تا حذف کردنش، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم همونطور با الف نوشته بشه. حالا این خیلی نکته مسئله محتوایی و بحث اینجوری نیست، بلکه انسان تو ذهنش داشته باشه. ببینید ما گاهی وقتا راجع به اسمه تعالی که می‌نویسیم بالای نامه‌مون کلی بحث می‌کنیم که این الفش رو باید بنویسیم یا نباید بنویسیم، خب این الف زائده است، ما حق حذفش داریم، به اسمه تعالی، مثل بسم الله الرحمن الرحیم که می‌نویسیم به اسمهی تعالی، میگیم آجون این همزه با این الفه الف زایده باید باشه ولی نمیخونیمش، درست شد؟ اینجا هم همینطور شاید بتونیم بگیم، میگیم رحمان بایستی باشه این الف رو، زایدم به اون معنی هست، این الف وزنیش هست، رحمه وقتی میره تو وزن فعلان این الف رو بهش اضافه میکنیم، وجه برای حذفش غیر از تخفیف در نوشتار شاید نباشه. انشاءالله که خداوند به ما کمک بکنه که تمام مطالب دینمون رو بهتر بفهمیم و بهتر اجرا بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.